سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. مقام های محلی طالبان در ولایت کنر از آتش سوزی در جنگل های ولسوالی چپدری این ولایت خبر می دهند. چپدره در همسایگی ولسوالی نورگرام ولایت نورستان قرار دارد. آتش سوزی در جنگلات ولسوالی نورگرام ولایت نورستان هنوز مهار نشده و مقام های محلی از گسترش آن به سایر جنگل ها هشدار دادند. پاکستان میگوید که به گفتگوها در مورد موضوعات مختلف با حکومت طالبان در افغانستان ادامه می دهد. عاصم افتخار احمد سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در نشست خبری در اسلام آباد گفت که به خاطر داشتن مرزهای امن و باثبات پاکستان با طالبان افغان مذاکره می کند. او افزود که مرزهای امن به نفع کشورهای همسایه می باشد و مبارزه علیه تروریسم نیز مسئولیت مشترک است. این در حال است که حکومت پیشین افغانستان در گذشته اسلام آباد را به کمکاری در مبارزه با تروریسم و حمایت از تندروان مسلح متهم کرده بود، اتهامی که اسلام آباد رد کرده. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید که با صدر اعظم فنلند ملاقات کرده و با رئیس جمهور ترکیه که مخالف عضویت فنلند و سویدن در پیمان ناتو است تلفنی صحبت کرده است. آقای استولتنبرگ که به تازگی از واشنگتن دیدن کرد دیروز جمعه در توییتر نوشت که در ملاقات با صدر اعظم فنلند نگرانی های ترکیه را با او در میان گذاشته تا پروسه پیوستن فنلند و سویدن در پیمان ناتو آغاز شود. و در ادامه رقابت‌های رایابی به جام جهانی کرکت بازی 5 آوره میان افغانستان و زیمبابوه دوام دارد. این بازی در شهر هراره پایتخت زیمبابوه صبح امروز آغاز شد. تیم ملی کرکت افغانستان با از دست دادن 5 بازیکنش 277 دوش به تیم زیمبابوه هدف تعیین کرد و اکنون این تیم تلاش می‌کند که هدف را تکمیل کند. بعد از این بازی افغانستان و زیمبابوه در یک بازی 5 آوره دیگر و 3 بازی 20 آوره روبرو خواهند شد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه این برنامه، در حالی که آتش سوزی جنگلات در نورستان ادامه دارد، مقام های محلی در کنر از آتش سوزی در ولسوالی چپدره خبر می‌دهند. علت های اصلی آتش سوزی در جنگلات چیست؟
بسیار عوامل مختلف داره که جنگلات با آتش سوزی روبرو میشه. یکی از عوامل از نوع عوامل طبیعی است و یکی هم عوامل شخصی است.
در جریان اعتراض ها در ارمنستان ده ها تن زخمی شدند و در برنامه هوای تازه.
در زندگی جوانان ازدواج مهم است یا تحصیلات؟ چرا بعضی ها ازدواج را بر تحصیل اولویت می دهند؟
از شما دعوت می کنم که تا آخر ما را همراهی کنید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 5:03 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. دامنه آتش سوزی های جنگل های نورستان به جنگل های ولایت کنر رسیده. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کنر می گوید که جنگل های چپدره این ولایت نیز آتش گرفته. بر بنیاد گفته های مقام های محلی آتش سوزی در دو ساحه مهار شده، اما در یک منطقه دیگر هنوز آتش سوزی ادامه دارد. بیشتر در این گزارش از راتب نوری.
داشته های طبیعی افغانستان در شعله های آتش. هنوز گرمای برخواسته از آتش در نورستان سرد نشده است که جنگل های دو منطقه ولسوالی چپدره کنر آتش گرفتند. نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت رادیو آزادی میگوید که جنگل های منطقه دیگر این ولسوالی پریروز دامه شعله های آتش شد، اما از سوی مردم جلو گسترش آن گرفته شد و خاموش شد. آقای هنیش میگه تکنون در جنگل های منطقه لوی خوار ولسوالی چپدره کنر آتش سوزی شده است. آقای هنیف گفت
موقعی که وار چده لعوستم ده و خلق کوشش کهی چه وار مخبو نیسی و دقیقی که مریک.
اما آقای حنیف این را نگفت که آتش چه اندازه از جنگل ها را سوخته و اگر جلوان گرفته نشود کدام بخش ها آتش خواهند گرفت. این هم روشن نیست که آیا دامنه این آتش سوزی از نورستان به اینجا رسیده است یا کدام علت دیگری داشته است. اما در 10 روز گذشته جنگل های ولسوالی های نورگرام و نشتر ولایت نورستان گواه آتش سوزی های گسترده ای بودند. باشندگان ولسوالی چادر کنر برای آزادی میگن که اکنون آتش سوزی در این بخشا مهار شده است، اما گرمی برخواسته از شعله های آتش میتوانند احتمال آتش سوزی دوباره را بیشتر کنند. یکی از باشندگان این ولسوالی به نام صاحب خان همدرد به رادیو آزادی چنین گفت:
خود دست کروتی لهم شده دی، خطرات لهم موجود دی، احتمال دشته دا چه بیاسر ایتو کی، ولی اصل پارا آغاز کم سرعتی چه او آغا کنترول شوی دی.
تصویری که از ماهواره گرفته شده نشان می دهد که بخش بزرگی از جنگل های نورگرام ولسوالی نورگرام ولایت نورستان آتش گرفتند. ولایت نورستان، ولسوالی های نورگرام و نشتر این ولایت از چند روز به این سو گواه آتش سوزی های گسترده بوده که به گفته طالبان محلی دیروز توانستند که دامنه این آتش سوزی ها را مهار کنند.
گزارش بود درباره آتش سوزی جنگلات در کنر و نورستان. علت های اصلی آتش سوزی در جنگلات چیست؟ این سوال را از میرویس خوگیانی، کارشناس امور زراعت و محیط زیست پرسیدم.
بسیار عوامل مختلف داره که جنگلات با آتش سوزی روبرو می شود، آتش در جنگلا انکشاف پیدا می کنه. یکی از عوامل از نوع عوامل طبیعی است و یکی هم عوامل شخصی است، یعنی انسانی که در او انسان دخالت میکنه. موضوع طبیعی خوشحالی های پای در پای رادبرق هست و همچنان موضوعات عضوی هست که چطور ما میتونیم در بعضی از جایا مسائل عضوی داریم ما که اونا در میگیره. و در بخش موضوعات انسانی ما شما میبینیم که جنگ های پای در پای و یا هم بعضی از مسائل دیگه که در جنگلات مردم با میله میره یا مردم در جای میرن، اما باقی مانده آتش که در اوجه میمونن بالاخره آتش در اوجه به وقوع میپیوسته و آتش با وجود میاد. اما فعلا مشخص نیست آتش سوزی که در ولایت نورستان و یا هم فعلا در ولایت کنر با وجود آمده یا آتش سوزی علت ازی چی است. خب مطمئن هستیم که علت ازی شاید مداخله انسانی باشه، شاید مسائل شخصی باشه یا هم رقابت‌های منطقوی هست، شاید از او با وجود آمده باشه. خب تا فعلا دقیق نیست که آتش از کدام موضوع با وجود آمده.
برای جلوگیری از تکرار آتش سوزی در آینده باید چه اقدامات صورت بگیرد؟
بسیار بسیار گپ خوب می است که ما باید یک تجربه شد بر ما که ما باید در آینده باید چی کارهای باید در این راستا بکنیم. ما در آینده باید در قدم نخست باید یک نیرو یا یک قوت به نام قطعه سبزی که فعلا موجود داره اما ضعیف است، این باید در تمام جنگلات افغانستان باید باشه و یک سیستم در انگلیسی بارش ارلی ورنینگ سیستم میگه، یک سیستمی که قبل از آغاز یک واقعه ما را خبر میسازه. یعنی دو سیستمای باید ما در جنگلات خود داشته باشیم. شما ببینید جنگل مثل نفت سوزی واره نیست که در یک دقیقه تمام نفت در میگیره. جنگل اگر در یک جریب زمین اگر آتش سوزی به وجود بیاید، اگر خبر شوه به مدت 20 نفر محل مردم محلم به سادگی میتونیم ما را کنترل بکنیم. ولی بهتری است که ما از وسایل اصلی استفاده بکنیم، وسایل اصلی داینده برش داشته باشیم، قطعه سبز مجهز ما در اوجا داشته باشیم و مردم منطقه آگاهی عامه بر مردم منطقه بسیار جات مهم است که ما باید مردم منطقه را اوجا منسجم بسازیم براز نو از اضرار آتش سوزی، از اضرار جنگل سوزی و اهمیت اقتصادی بودن جنگل براز نو خبر بدیم. این مسائل است که باید داینده ما اینا را به شکل درست ما بند نظر بگیریم تا باشه همین یک سرمایه ملی که به نام جنگل ما در افغانستان داریم باید ما کنترل بکنیم.
آتش سوزی در جنگلات بر محیط زیست چی اثرات میگذارد؟
فوق العاده ببینین وقتی که ما از جنگل میگیم رو یک ربط بسیار وسیع با محیط زیست داره. می جنگلات است که بر ما اکسیژن تولید میکنه، می جنگلات است که برای حیات وحش، می جنگلات است که برای زنبور عسل، می جنگلات است که برای کوچی ها، برای مردمی که اونجا مالدار هستند، اینا همش بالای محیط زیست بسیار زیاد تغییر میکنه، محیط زیست اینا صدمه میرسانه.
گفتگوی بود با میرویس خوگیانی، کارشناس امور زراعت و محیط زیست.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
52 دقیقه یاسر با وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستی. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار ورزش و هوای تازه پخش می شوند. سازمان امنیت و همکاری اروپا می گوید افغانستان نباید فراموش شود. اعضای این سازمان در نشست سازمان در مورد وضعیت افغانستان بحث کردن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اعضای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا پایتخت اتریش برای گفتگو درباره افغانستان و پیامدهای آن برای منطقه صحبت کردند. اگرچه در این نشست گفته شد تمرکز جهان بر روی جنگ غیر موجه روسیه در اوکراین است، کشورهای شرکت کننده تاکید کردند که افغانستان نباید فراموش شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیانیه اعلام کرد که در این نشست همچنان بر وضعیت افغانستان که بر دختران، زنان و مردان آسیای مرکزی تاثیر گذاشته است تاکید شد. در اعلامیه سازمان امنیت و همکاری اروپا به نقل از الریکا فنرد نماینده دائمی سویدن نوشته شده، وضعیت کنونی افغانستان تاثیر مستقیم بر منطقه دارد. تولا یارجا رئیس مرکز پیشگیری از مناقشه سازمان امنیت و همکاری اروپا در این نشست گفت که با توجه به وضعیت کنونی در افغانستان باید کمک‌های بیشتری به آسیای مرکزی برای تقویت انعطاف‌پذیری منطقه‌ای ارائه شود. در همین حال منیژه باختری در جریان صحبتش در این نشست از عدم احترام طالبان به آزادی‌های اساسی زنان و دختران ابراز نگرانی کرد. خانم باختری از جامعه جهانی خواست تا از حمایت و احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان اطمینان حاصل کند. سفارت افغانستان در ویانا در اعلامیه خود به نقل از منیژه باختری از جامعه جهانی خواست تا در این زمینه همکاری‌های فوری ارائه کنند. نماینده دائمی افغانستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که نباید وضعیت کنونی افغانستان برای کاهش تاثیرات آن بر منطقه ساده تلقی شود، بلکه باید به این وضعیت به عنوان یک تهدید نگاه کرد و تصور کرد که میلیون ها افغان زن و مرد به حمایت جامعه جهانی نیاز دارند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که حقوق افغان ها به هیچ وجه پایمال نشده است.
ما میبینیم در افغانستان صلح است، اطمینان است، کشتار مردم وجود ندارد، آزار و اذیت مردم وجود ندارد، مردم آزادانه زندگی خود را میکنند. ما شاهد نقض حقوق کسی نیستیم.
اگرچه طالبان مدعی حمایت از حقوق بشر هستند، اما از زمانی که به قدرت رسیدند مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کردند، کار دختران و زنان را محدود کرده و آنان را مجبور به پوشانیدن صورتشان
کردند. در حالی که شماری از دکتران و وارد کنندگان دوا در افغانستان از کمبود آن شکایت دارند، اتحادیه متشبثین دوایی و محصولات صحی از موجودیت دوای کافی در بازارهای این کشور خبر می دهد. دوافروشان در کابل هنوز هم از کمبود دوا و بلند رفتن بهای آن شکایت دارند. گزارش در این مورد.
در پی افزایش شکایت ها درباره نبود دوا در بازارهای کابل، اتحادیه متشبثین دوایی و محصولات صحی افغانستان ادعا می کنند که دوای بسنده در بازار وجود دارد. گلحلیم حلیمی، معاون و سرپرست این اتحادیه، در یک نشست خبری روز شنبه در کابل گفت:
متاسفانه چه بعضی هیوادوال فکر کوي چې په مکمل توګه
متاسفانه بعضی از مردم فکر میکنند دوا به گونه کامل در مارکیټ موجود نیست. ما متشبثین سکتور به مردم اطمینان میدهیم، همون گونه که در زمان کرونا در قرنطین به گونه درست به مردم دوا عرضه کردیم، حال هم همه تلاش های خود را جاری نگه میداریم. مردم ما نگران نباشند.
همداسې به دغه خدمات اوس هم په خپل ټول توان سره جاری ساتو، ولستی اندیښمن نوي.
اما صاحبان برخی از دواخانه ها در کابل میگویند کمبود دوا در بازارهای کابل هنوز هم پابرجاست. مالک یک دواخانه در کابل که به دلیل حساسیت موضوع از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، به رادیو آزادی میگوید کمبود دوا سبب شده است تا قیمت آن افزایش یافته، فروشنده دوا و بیمار را به مشکل روبرو بسازد.
بدون شک که ما با کمبود دوایی در افغانستان مواجه هستیم. در گزارش‌ها وقتی ما می‌رفتیم از مرکزی فروش دوایی شهر کابل که وطن پروان هست، هر آن چیزی که مورد ضرورت ما بود نمی‌تونستیم بسیار به آسانی و به سهولت پیدا بکنیم، ولی حالا وقتی ما راجع میکنیم به خاطر خرید دوا در هتل پروان، اما عمده فروش ها هم میگن که پشما کم هست. اگر قرار باشه به یک تابلتی برای 10 پاکت ضرورت داشته باشه، میگه شما فعلا 5 پاکت را بگیرین به خاطر که دیگر نیست تا اینکه ما دوباره برای ما بیاین. تاسف شاید مافیا در پیش خود داشته باشن، ولی در بازار دوا خیلی کم هست، نمیتونه هر کی به شکل آزاد و آسانش با قیمت پایینش دوا را به دست بیارن.
این مالک دواخانه در کابل ادعا می کند که قیمت تمامی داروها در بازارهای کابل تا 20% افزایش یافته است. با این حال کمال‌الدین کاکر رئیس اتحادیه صنعت دوایی و محصولات صحی افغانستان در نشست خبری روز شنبه گفت بیشتر دواها در افغانستان به گونه قاچاق وارد می شوند که کیفیت آن تضمین نیست. به گفته آقای کاکر این معضل باعث شده که فابریکه های تولیدی دوا در افغانستان نیز با مشکل روبرو شود.
زمون مشکلات یو اساسی مشکل داره چی پا مارکیت که قاچاق درمال نید.
یکی از مشکلات اساسی ما این است که دواهای قاچاقی در بازار زیاد است که کیفیت آن تضمین نشده است. مالی محصول آن گرفته نشده. هیچ کسی نمیتواند که این را به یک مریض بدهد و دوای مناسب باشد. بنابراین سکتور داخلی ما که دوا تولید میکنن با مشکلات زیادی مواجهند.
دلیل زیان سر مخشوید.
با این همه اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان نیز پیش از این با تایید این موضوع گفته است که در تلاشند تا جلو وارد شدن دواهای قاچاق را در افغانستان بگیرند. با گفته آقای گاگر همین اکنون 86 فابریکه تولیدی دارو در افغانستان وجود دارند که از این میان 55 فابریکه عملا 360 نوع دارو را به بازار عرضه میکنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پنج و 16 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله بازی‌های سوپر لیگ جام جهانی رقابت خود را از امروز با زیمبابوه آغاز کرد. تیم افغانستان در مجموع در 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 آوره با زیمبابوه روبرو می شود. این رقابت ها تا 14 جون ادامه خواهد یافت. صفی الله استانکزی جزئیات بیشتر دارد.
افغانستان و زیمبابوه دو تیم هستند که ده ها بار با هم روبرو شدند و تیم افغانستان دست بالایی دارد. بر اساس گزارش کرکت بورد افغانستان و نیز با توجه به نتایج مسابقات، افغانستان تا کنون از 25 بازی در 15 رقابت پیروز بوده و در 10 بازی شکست خورده است. آخرین مسابقه این دو تیم در فوریه 2018 برگزار شد که در آن نیز افغانستان پیروز گردید. حالا این دو تیم در یک سری از مسابقات سوپرلیگ جام جهانی کرکت در همین ماه روان میلادی با هم روبرو هستند.
Class. All we can say about that. Gurbaz hasn't faced too many balls since his partner Shah came to the crease.
تیم افغانستان بازیکنان جوان زیاد را برای بازی‌های کنونی انتخاب کرده است. رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی و فرید احمد ملک با کاپیتانی حشمت الله شهیدی در اولین رقابت مقابل زیمبابوه روبرو شدند. قبل از بازی‌ها تیم افغانستان در امارات متحده عربی کمپ تمرینی برگزار کرد و شماری از بازیکنان همچون راشد خان تازه از لیگ برتر هند IPL بازگشتند. رقابت‌های زیمبابوه و افغانستان از سری مسابقات سوپرلیگ جام جهانی 2023 است. سوپرلیگ جام جهانی از جولای 2020 آغاز و تا می 2023 ادامه دارد. در این رقابت‌ها تیم‌های عضو درجه یک شورای جهانی کرکت و هالند که از تیم‌های درجه دوم است با هم رقابت می‌کنند. در اخیر 8 تیم برتر به طور مستقیم به جام جهانی به میزبانی هند راهیابی می‌کنند و قرار است دو تیم متباقی جام جهانی از یک دور دیگر رقابت‌های راهیابی صعود بکنند. افغانستان تا کنون در سوپرلیگ با تیم‌های آیرلند، هالند و بنگلادش روبرو شده است. بر آیرلند و هالند غلبه کرده اما در مقابل بنگلادش 2-1 باخته است.
در ادامه چند خبر ورزشی.
تیم کاولنگ دو قهرمان مسابقات والیبال بندامیر بامیان شد. ریاست عمومی ورزش و تربیت بدنی در صفحه فیسبوکش نوشته که این رقابت‌های یک روزه میان تیم‌های مرکز فولاد، یک کاولنگ دو، یک کاولنگ یک، تاله و برفک، مرکز دشت عیساخان و بندامیر بودند که روز گذشته پایان یافتند. به گفته این ریاست بازی فاینال میان تیم‌های یک کاولنگ دو و بندامیر بود که تیم یک کاولنگ دو با شکست دادن تیم بندامیر قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد. هدف این رقابت‌ها شناسایی استعدادهای برتر گفته شده. تیم سعید الشهدای غزنی جام رقابت‌های رمضان را از آن خود کرد. ریاست عمومی ورزش و تربیت بدنی در صفحه فیسبوک خود نوشته که این رقابت‌ها دو ماه پیش در بین 32 تیم در ولایت غزنی آغاز شده بودند. به اساس معلومات این ریاست، بازی نهایی این رقابت ها روز گذشته میان تیم های سیدالشهدا و سلطان محمد برگزار شده بود که 2-1 به نفع تیم سیدالشهدا رقم خورد. در این رقابت ها آریا صحت، جام اخلاق، رحمت الله بهترین بازیکن، یحیی رجبی بهترین گلزن و موسی بهترین دروازه‌بان را از آن خود کردند. هدف این رقابت ها تشویق جوانان به ورزش گفته شده است. و در ادامه لیگ فوتبال ملت‌های اروپا امشب تیم‌های مارینو و مالت با هم رقابت می‌کنند. این بازی ساعت 6:30 به وقت اروپا آغاز می‌شود. در بازی شب گذشته این لیگ تیم‌های هالند و اتریش در مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند. شب گذشته تیم هالند فرانسه را 2-1 شکست داد و تیم اتریش با شکست دادن کروشیا 3 امتیاز با ارزش به دست آورد. لیگ ملت‌های اروپا هفته گذشته در فرانسه آغاز شد و احتمال دارد 50 تیم در 16 هفته با هم رقابت کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آموزش رانندگی برای زنان در این کشور متوقف شده. با وجود محدودیت ها بر کار و فعالیت زنان در افغانستان، شماری از زنان به رانندگی در شهرهای بزرگ این کشور ادامه می دهند. این زنان می گویند که با دشواری ها مبارزه می کنند. بیشتر در این گزارش.
شیما وفا یکی از خبرنگاران محلی در ولایت هرات در غرب افغانستان است. او بیش از یک دهه می شود که پشت فرمان موتر می نشیند و بر رانندگی می پردازد. اما حالا با تسلط طالبان بر افغانستان با دلهوره و حراس بر رانندگی ادامه می دهد و از روزی می ترسد که نیروهای طالبان در سطح شهر موترش را متوقف کنند. او در یأس و ناامیدی به سر می‌برد و از آینده ناروشن رانندگی زنان بیم دارد که هیچ زن راننده در خیابان‌ها یافت نشود.
خب من هم شاید بارها این ترس و این نگرانی در من بوده که گویا اگر خدای نکرده طالبان یا مسئولین در اداره ترافیک همین بحث رانندگی را از ما بگیرن و یا ممانعت بکنن چه خواهد شد؟ تمام مشکلات را که به دوش یک خانم هست و دوش یک زن هست در فامیلش، در کار و بارش، در بین اجتماع، اینها چطور به پیش خواهد بره؟
در کلان شهرهای افغانستان به شمول کابل، هرات و مزار شریف تأثیرات حضور طالبان نمایان است. کمتر زن دل به دریا می زند و زیر پرچم طالبان بر رانندگی می پردازد. یکی از زنانی که پیش از طالبان کارمند یکی از ادارات دولتی در ولایت هرات بود و نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، می گوید در آخرین ماهای نظام جمهوریت از پول پسندازش موتر خرید، به کورس رانندگی رفت و جواز رانندگی دریافت کرد. او که پس از حاکمیت طالبان چند بار در خیابان‌های شهر رانندگی کرده، اما وقتی در ایست بازرسی طالبان با ممانعت مواجه شد، از رانندگی دست کشید.
و فعلا هم نمیتونیم برحال رانندگی بکنیم، خاطر از این که هرچند که تا حال فرمان رسمی مبنی بر عدم رانندگی زنان وجود نداره، اما خب اما ترس و استرابی که نزد اساتید هست اونا از سلامه آموزش و در نهایت رانندگی خودداری میکنن.
در کنار انگشت شمار شدن تعداد رانندگان زن در کلان شهرها، مراکز آموزشی رانندگی برای زنان نیز متوقف شده است. بسیاری از مالکان کورس‌های رانندگی زنان دروازه های این مراکز را بستند و وسایلشان را در خانه های خود انبار کردند. یکی از زنانی که 15 سال از عمرش را در ولایت هرات به صدها زن آموزش رانندگی داده و با حکومت طالبان کارش متوقف شده میگوید، حالا حتی خودش اجازه بیرون کردن موتر از خانه و رانندگی در داخل جاده های شهر را ندارد. او برای رشد و آموزش رانندگی زنان تلاش کرد، اما حالا به این باور است که تمام این تلاش ها به هیچ مبدل شده است. تنها خواسته و از طالبان این است که حق رانندگی زنان را به رسمیت بشناسند.
از وقتی که طالبان آمدن، ما بخش خانومار کاملا، بخش خواران کاملا ما رنگ پاشی کردیم که اصلا معلوم نشه و به جای برادران نوشته کردیم تا که کدام مشکل از طرف طالبان ما ایجاد نشه. قبلا خیلی خوش بودیم، همیشه سر وظیفه می‌رفتیم، کار می‌کردیم، فعالیت می‌کردیم. فعلا که خانه نشین شدیم برای ما خیلی واقعا سخت.
طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره صدور جواز رانندگی به زنان و حق رانندگی آنان چیزی نگفتند. ریاست ترافیک و وزارت داخلی حکومت آنها نیز به سوالات ما در این باره پاسخ نداد. بیش از 9 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد و در این مدت مکتب‌ها برای دختران بالاتر از سنف ششم بستند و شمار زیادی از زنان از کار کردن محروم شدند. این موضوع نگرانی عمیقی را در میان زنان خلق کرده که افغانستان بار دیگر به نیمه دوم دهه 90 میلادی یعنی حاکمیت نخست طالبان نزدیک می شود. زنان راننده معتقدند در شرایطی که طالبان به حق تحصیل کار و اعتراضاتشان بهای نمی دهند، درخواست برای برداشتن وضع محدودیت بر کورس های رانندگی و رانندگی زنان بیشتر از یک واقعیت به خیال می ماند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه پخش می شوند. اکنون می شنوید که شماری از مردم در افغانستان از آنچه تأخیر در روند توزیع تذکره های الکترونیکی در این کشور می خوانند شکایت دارند. آنان می گویند که برای دریافت تذکره حتی ماها منتظر می مانند، اما نوبتشان نمی رسد. اداره احصایه و معلومات طالبان در این باره چی می گوید؟ در این گزارش بشنوید.
محمد آقا باشنده ولایت ننگرهار و دانشجوی رشته ژورنالیسم پوهنتون دولتی این ولایت است. او میگوید بانک برای بیشتر امور رسمی به شناسنامه نیاز است، اما به دلیل زمانگیر بودن روند توزیع شناسنامه الکترونیکی تا هنوز نتوانسته که شناسنامه بگیرد.
ما تر اوسه الکترونیکی تذکره نه تر لاسه کړی، دې سبب هم دا کېدل شي چې
من وقت پیدا نکردم تا مدت را که این روند را در بر میگیرد منتظر باشم. برای این روند باید مدت طولانی منتظر باشم تا تذکره را دریافت کنم. آخر تصمیم گرفتیم که همه خانواده یک جا فرم ها را خانه پوری کنیم و تذکره بگیریم، زیرا هر کدام به تنهایی خیلی با زحمت میشدیم. حال نوبت همه یک جا خواهد رسید.
باید فامیلی تذکره واخلو، ټول یو ځای واخلو او ټول ته په یو ځل کار خلاص.
زبیولا باشندی ولایت کابل نیز مشکل مشابهی دارد.
تقریبا
ما 4 ماه پیش در حکومت جدید طالبان فرم های آنلاین را خانه پوری کردیم، اما تا به حال ما را برای بایومتریک هم نخواسته است.
آنان از مقام های مربوطه خواستار تسریع روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی هستند. مقام های اداری ملی احصایه و معلومات طالبان هرچند این مشکل را تایید می کند، اما می گویند برای حل آن تلاش ها جریان دارد. محمد حلیم رفی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت
سموده وران ده از مجد ولتون یوزرس که ده بایو یا ده بایومتریک برخه که یو چه مشکل را مستشوه و نو ده پروسه یو چه زندنه شوه و ده وصل پار اغا مشکل لله الحمد حل شوه ده.
در ولایت ها در بخش بایومتریک مشکل به میان آمده است و این سبب تأخیر در روند شده است. در حال حاضر این مشکل حل شده است. در 34 ولایت این روند به گونه عادی جریان دارد، اما به خاطر که تقاضا برای شناسنامه های الکترونیکی زیاد است، این روند با تأخیر مواجه شده است. ما برای سریع کردن آن برنامه می سازیم.
دا پروسه یو چه زندانه شویده. نو پلان جور شویده انشاءالله لازیز پنجده راتلونکی که بده دا پروسه ده چرتکول لپاره لازم حسی وش.
پیش از این ادعاها بر این بود که با حاکمیت طالبان اکثریت کارکنان این روند از وظایفشان برکنار شدند، اما آقای رفی با رد این ادعاها میگوید تمام کارکنان مسلکی در وظایفشانند و با تحولات سیاسی افراد که کارشان را ترک کردند به جای آنان افراد دیگری را استخدام کردند. هرچند اداره ملی سایه و معلومات طالبان در مورد آمار شناسنامه های الکترونیکی توزیع شده چیزی نگفتند، اما به اساس آمار اداره ملی سایه و معلومات حکومت پیشین نزدیک به 5 میلیون نفر شناسنامه الکترونیکی دریافت کردند.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک تقاوت پیشیم و در نار ما در پای راستیم در شبه تقاوت ما را بازی دارد که پریزون اعلان میکنن. ما انسان هستیم یا چهار پای، ما روزی خور هستیم. شب یک تانان در خانه بودیم در پنج نفر بودم، یک دکارچیه نکشم که بار نمیدارد. ما سی شب خدمت کردیم، شعبه را جلو کردیم، زحمت کردیم، تدبیر کردیم. نمیدیم شب هم بس کرای خانه پای ما کرای خانه قضا رسان ما را از خانه های میکنه. اما ما چه کنم؟
مثلا از گرسنه بشیر میدنم. باید بگم که نه وحابی هستم نه داعش، که مرس اسلامی ما را صدای اقتصادی میدهند. مخالف رژیم اشرف غنی و تربه هم بودم، فقط معلم بودم. حالا نمیدانم امارت به کدام گناه تقاعد ما را قبلا از معاشات ما عوض شده آن را به ما نمیدهند.
من فقیر محمد کارمند متقاعد از کابل به تماس شدم. به حقوق متقاعدین توجه نگردیده متقاعدین ضعیف ناتوان که رسانه ها هم چندان انعکاس داده نمی‌شود. مسئولین امارات اسلامی داد و شریعت و ترحم و عدالت می‌گوید و از حقوق متقاعدین مسکین، فقیر و ناتوان چشم پوشی می‌نماید. آیا ترحم و عدالت همین است؟
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 5:30 به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. مقام های محلی طالبان در ولایت کنر از آتش سوزی در جنگل های ولسوالی چپدری این ولایت خبر می دهند. چپدره در همسایگی ولسوالی نورگرام ولایت نورستان قرار دارد. آتش سوزی در جنگلات ولسوالی نورگرام ولایت نورستان هنوز مهار نشده و مقام های محلی از گسترش آن به سایر جنگل ها هشدار دادند. پاکستان میگوید که به گفتگوها در مورد موضوعات مختلف با حکومت طالبان در افغانستان ادامه می دهد. عاصم افتخار احمد سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در نشست خبری در اسلام آباد گفت که به خاطر داشتن مرزهای امن و باثبات پاکستان با طالبان افغان مذاکره می کند. این در حال است که حکومت پیشین افغانستان در گذشته اسلام آباد را به کمکاری در مبارزه با تروریسم و حمایت از تندروان مسلح متهم کرده بود، اتهامی که اسلام آباد رد کرده. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید که با صدراعظم فنلند ملاقات کرده و با رئیس جمهور ترکیه که مخالف عضویت فنلند و سویدن در پیمان ناتو است تلفنی صحبت کرده است. آقای استولتنبرگ که با تازگی از واشنگتن دیدن کرد دیروز جمعه در توییتر نوشت که در ملاقات با صدراعظم فنلند نگرانی های ترکیه را با او در میان گذاشته تا پروسه پیوستن فنلند و سویدن در پیمان ناتو آغاز شود. و در ادامه رقابت‌های رایابی به جام جهانی کرکت بازی 50 اوره میان افغانستان و زیمبابوه دوام دارد. تیم ملی کرکت افغانستان با از دست دادن 5 بازیکنش 277 دوش به تیم زیمبابوه هدف تعیین کرد و اکنون این تیم تلاش می‌کند که هدف را تکمیل کند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم صحت و سلامت بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر برنامه امروز از میدان ورزش. در نخست بشیر ترکی در رابطه به شرکت ورزشکاران افغان در رقابت های قهرمانی آسیا برایتان معلومات میدهد.
بازیکنانی بودند که تقریبا 1.5 ماه قبل از امروز به خاطر مسابقات بازی های آسیا انتخاب شده بودند. همو اسامی با این رقابت ها اشتراک میکنند.
زکریا اسدی رئیس فدراسیون جودوی افغانستان در رابطه با تاریخچه این ورزش در جهان و افغانستان برایتان میگوید.
در سال 1362 برای اولین بار فدراسیونش تأسیس شد که از اون زمان تا به حال فدراسیون فعال بوده، در چوکات فدراسیون بدنی و المپیک کار کرده.
و در اخیر برنامه معلومات مشنوید در رابطه با فعالیت های ورزشی در ولایت هرات.
تعداد ورزشکاران ما بنا به مسابقه که ما ماری کاریم تقریبا در حدود 51,000 ورزشکار در سطح شهر و ولسوالی های هرات مشغول فعالیت های ورزشی هستند.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که در نخست گفتیم قرار است در جریان ماه جاری میلادی شماری از ورزشکاران تکواندوی افغانستان جهت شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا
عظم کره جنوبی شوند. در این مورد با بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان مصاحبه کرد و نخست از وی در رابطه با آمادگی های این ورزشکاران برای این رقابت ها پرسیدم.
قرار است تا دو هفته دیگر تیم ملی تکواندوی افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیا اشتراک کنم.
تیم ملی تکواندوی افغانستان بلند تا حد توان خود نظر به شرایطی که شما خودتان بهتر میفهمید موجود است. ما آمادگی خود داریم، آمادگی لازم خود، لیکن به این مسابقات باید حداقل یک سال بازیکن ها قرنطین باشن، آمادگی منظم داشته باشن که به او اندازه ما مثل سال قبل آمادگی را نداریم. او هم به خاطر ازی است که تعاملاتی که در افغانستان به وجود آمد، بودجه ریاست کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی به او اندازه ندارن که تیم را به شکل خوب و درستش که لازم است باید حمایت کنن. اما رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان نهایت تلاش خود کرده، کوشش خود کرده، لیکن وقتی که پول موجود نباشه باز ما مسابقات تدارکاتی نمی داشته باشیم، در مسابقات اوپن شرکت نمی تانیم کرده، تمرینات مشترک نمی داشته باشیم با تیما به خاطر که کلش نیاز به پول داره. اما به ازی هم ما بحث های زیاد کردیم که باید صورت بگیره تا محد و اندازه که از توان کمیته ملی المپیک و ریاست محترم تربیت بدنی بوده ما حمایت شدیم و کوشش میکنیم که نظر به می آمادگی که داریم افغانستان صاحب مدال بسازه.
چند نفر ورزشکار از افغانستان قرار است در این رقابت ها شرکت بکنند؟
در ترکیب از این 5 ورزشکار است، در بخش کیروگی اشتراک میکنند و یک ورزشکار در بخش پومسه، یک نفر رئیس ایعد که رئیس فدراسیون ملی تکواندو افغانستان است و یک نفر مربی. ورزشکاران که در این مسابقات انتخاب شدن ورزشکارانی هستند که چند قبل به خاطر مسابقات بازی های آسیایی انتخاب شده بودند که متاسفانه مسابقات بازی های آسیایی به تعویق افتاد برای یک سال به خاطر شیوع مرض کرونا در کشور چین. این ورزشکارهایی که در این مسابقات قهرمانی آسیا اشتراک میکنه بازیکنایی بودند که تقریبا 1.5 ماه قبل از امروز به خاطر مسابقات بازی های آسیا انتخاب شده بودند. همو اسامی به این رقابت ها اشتراک میکنن و تقریبا تا دو هفته دیگر عازم کره جنوبی میشن.
ورزشکارانی که از افغانستان راهی مسابقات میشن در کدام وزن ها مسابقه خواهد کردن؟
در وزن منفی 58 کیلوگرم محسن رضایی است، در وزن منفی 63 کیلوگرم حکمت الله زین و در وزن منفی 68 کیلوگرم حسین جان لطفی و منفی 80 کیلوگرم رامش جان حسینی، در وزن مثبت 87 کیلوگرم علی اکبر جان امیری است. ورزشکار ما که در بخش پومسه اشتراک میکنه جناب سید رستم آقا است که اینا دو مدال برنز از مسابقات قهرمانی آسیا دارن.
شما سطح بازی ها را در این رقابت چگونه ارزیابی میکنین؟
سطح بازی ها بر ما بسیار زیاد از لحاظ فنی بلند است، به خاطر از اینکه تکواندو مهدش کره جنوبی است و آسیا است. اکثریت قهرمانای دنیا، اکثریت ورزشکارانی که در المپیک جهانی مدال دارن از آسیا هستند و این سخت‌ترین رقابت در پیش روی ما باشه. هر مسابقه که در آسیا برگزار میشه بر ما بزرگترین رقابت است، چرا که تمام ورزشکارای قهرمان دنیا با ما در این مسابقات رقیب هستند. بر ما عین مسابقات جهانی و مسابقات المپیک داره این مسابقه.
در گذشته دستاوردهای شما از رقابت ها چی بوده؟
در گذشته ما دستاوردهای خوبی داشتیم، از مسابقات قهرمانی آسیا مدال های بسیار خوش رنگ داشتیم. امیدوار هستیم که باز هم بتانیم از یک رویداد مهم برای افغانستان افتخار کسب کنیم.
در رابطه با رقابت های آسیایی اگر یک کمی به شنونده ها معلومات بدین که چه قسم یک رقابت است؟
مسابقات آسیایی خب از نامش پیداست که مسابقات است که در سطح آسیا برگزار میشه، مسابقات قهرمانی جهان وری که در قاره تمام قاره ها دو اشتراک میکنه و مسابقات قهرمانی آسیا که است فقط کشورهای آسیایی میتونه که در این مسابقات اشتراک کنه. تمام آسیا کشورهایی که در آسیا در جنوب و شرق و شمال و غرب و آسیا قرار داره تمام کشورها در این رقابت ها اشتراک میکنه و این رقابت ها هر دو سال بعد یک بار برگزار میشه.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه زکریا اسدی رئیس فدراسیون جودو افغانستان در رابطه با تاریخچه این ورزش در جهان و افغانستان برایتان معلومات میدهد.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی که در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزاری شد توسط جیدورو کانو و یگانه ورزش است که از زمان بنیادش تکمیل شده، یعنی تغییرات تبادلات دیش نمیه، تعداد تکنیکاش کم میشه مگر زیاد نمیشه، اما تعداد تکنیکایی را که گرفتن برای سیف کمت بندستی بیا بوده که این تا همون ساله که تأسیس شد جیدو همون سال در داخل المپیک توکیو شد که از همون ساله که بنیانگذاری شد داخل المپیک شده تا بال هستک و در افغانستان سال 1357 بر اولین بار توسط استاد نیکمحمد نیکزاد از کشور آلمان به اکادمی پلیس آورده شد. او البته جیدو مختص به پلیس بود و بعد از در سال 1362 بر اولین بار فدراسیونش تأسیس شد که از او زمان تا بال فدراسیون فعال بوده، در چوکات تربیت بدنی و المپیک کار کرده و در مسابقات المپیک اشتراک کرده. فدراسیون جیدو در مسابقات جهانی همیشه بعد از سال 2001 به ایسل اشتراک کرده، در مسابقات آسیایی اشتراک کرده، در المپیک های آسیایی اشتراک کرده. یکی از اولین فدراسیونهایی بوده که با المپیک 2004 نماینده خود را روان کردم در از مسابقات و فعلا ما در حدود 3000-5000 جودوکار در کل افغانستان داریم که همه سالا در همه برنامه جهانی و آسیایی اشتراک منظم داریم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. اینک توجه کنیم با سخنان مولوی گلاب‌الدین خپلواک رئیس تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات که در رابطه با فعالیت‌های ورزشی در آن ولایت برایتان میگوید.
در هرات 54 فدراسیون و سبک‌های مختلف همچون کشورهای مختلف در بخش ورزش فعال بودند. حالا فعالیت از ناجریان داره و روزه در بخش‌های مختلف تمرینات در نقاط مختلف شهر و استوالیا هستند و تعداد ورزشکاران بنا به مسابقه‌ای که ما رکاری تقریبا در حدود 51,000 ورزشکار در سطح شهر و استوالیا های هرات مشغول فعالیت های ورزشی هستند. مسابقات بخش فوتبال است، بخش فوتسال است، در بخش ورزش های محلی مثل کشتی هست، ورزش های رزم بیشترین فعالیت ها دارند و اینا بیشترین مسابقات دارند. قرار است در آینده نزدیک همه فدراسیون ها در هرات مسابقات داشته باشند. برنامه هایی که ما روی دست داریم در بخش ورزش و توسعه ورزش هرات است که فدراسیون های مختلف سمینار ها و ورکشاپ ها و همچنین کورس های مختلف برای فدراسیون ها برگزار کنیم تا اینکه ورزشکاران ما بتوانند در کنار ورزش عملی و ورزش تئوری و همچنین فن ها و از لحاظ مسلکی و فنی هم پیشرفت و ترقی داشته باشند. و برنامه های ما برای مسابقات آسیایی، مسابقات منطقه‌ای است. قرار است مسابقات منطقه‌ای بیزباری کنیم، مثلا مسابقات مشتی محلی آسیایی قرار است از کشورهای آسیایی میانه افغانستان در سال 2023 برگزار بشه. و برنامه های مختلف در فدراسیون های مختلف داریم که مسابقات در هرات برگزار کنیم و همچنین ورزشکارهای خود را از هرات به دیگه کشورها را در بخش های مختلف ورزش کنند. مشکلات زیاد طبیعی است که در اداره ورزش وجود داره. اداره ورزش یک اداره بودجه است، ما در بخش بودجه های مادی و انکشافی برای اداره ورزش همکاری کنند و همچنین دونرهایی از اینجوهای پیدا بکنند تایید بکنند برای رشد و توسعه ورزش کار بکنند. و از خیرین هم فضای مایی است در بخش فعالیت های ورزشی با ما همکاری کنند و در بخش حل مشکلات اقتصادی و همچنین بودجوی ریاست تربیت بدنی و ورزش انشاءالله همکاری بشه و کوشش بکنیم که مشکلات در آینده حل بشه.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوندی یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه. چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 این رقمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در زندگی جوانان ازدواج مهم است یا تحصیلات؟ چرا بعضی ها ازدواج را بر تحصیل اولویت می دهند؟ و در این قسمت خواست جوانان چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با امید افغان استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
ازدواج و تحصیل دو دغدغه بزرگ برای جوانان در افغانستان است. بسیاری از جوانان علاقمند ادامه تحصیل هستند و می‌خواهند خودشان به جای رسیده بعداً تشکیل خانواده بدهند، اما بسیاری از آنها به خواست خود نمی‌رسند، چرا که هستند خانواده‌هایی که دوست دارند دختر و پسرشان بنابر دلایل مختلف هر چی زودتر ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. لیدا، یک تن از جوانان شهر کابل، در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه می کند و می گوید خانواده ها باید درس و تحصیل را در اولویت قرار دهند.
ما یک دوست صمیمیم بود که امی سنسر قبل سنسر هفت آرچسی کرد و بعد از او بسیار با مشکلات رو برو شد، بخیر ازی که فامیل خسرانش دکه اجازه ندادنش مثلا دکه بیا ادامه تحصیل بده. یک سنسر هم مانده بود، یعنی زیاد نبود. شوهرش چون که مسل بود، یعنی مصارف خودش نمی کنه، مصارف خود تامین کنه یا بتانه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه. استقلالیت مالی خود اصلا نداشت چون خود بچه مسل بود و هم در پنتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
هامش کارمند یکی از ادارات است. او میگوید تا که ماستری را به پایان نرسانده است هرگز تصمیم ازدواج ندارد.
تحصیل بیشتر خوبتر از ازدواج است. باید اول تحصیلات خود آدم ادامه بده. من خودم فعلا تصمیم دارم اول ماستری بگیرم، بعد از ماستری بخیر انشالله ازدواج میکنم.
خب هر کس از دید خود میبینه، مثلا یگان تو میگه کلان شده ما چه ما روسی چطور چنانی گپ نیست. هر کس میتونه همسن خود پیدا کنه، روسی کنه، سنش کلان هم باشه میتونه هم مثل خودش یک همسن خود پیدا کنه، روسی کنه باشه.
وارث حسرت، یک تن از استادان پوهنتون های خصوصی کابل، میگوید بسیاری از خانواده ها زودتر میخواهند فرزندانشان را وادار به زندگی مشترک کنند و مسئولیت خود را انجام بدهند، ولی در اصل باید در اول با درس و تحصیل ارجحیت داده شود.
جامعه بشری فرق میکنه. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستند. دومی که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا. این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کارتان اونی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچیم چی برای آشینم برای خوب برای نان کمایی که تینیمی خوب و سرخم که پیدا کرد. در اصلی است که جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشه، یعنی اول تحصیل به اتمام برسانن باز برن به طرف ازدواج و به طرف عروسی.
اشکریز احمدی یک تن از محصلین پوهنتون‌های خصوصی است و در دوره تحصیلش نامزد شده است. او میگوید خودش نمیخواست ولی خانواده‌اش در مورد او تصمیم گرفتند. اشکریز احمدی همچنان افزود جوانان باید یک مسئولیت را به پایان برسانند و بعداً مسئولیت دیگری که ازدواج است را به دوش بگیرند.
تحصیل باید اول انسان تحصیلش تمام کنه، باید دوره آموزشیش مکمل شه و بعد از او باید به فکر ازدواج شه. ما به جوانان عزیزی پیام دارم که مثل ما قربانی گفتگوهای خانواده، حادثه های خانواده نشین. لطفاً اول درس بخونین، تحصیلتان خلاص کنین، تحصیلتان ادامه بدین. زمانی که خودتان حاکمیت پیدا کنین، زمانی که خودتان واقعا درک کردین که من میتونم تشکیل خانواده بدم، من میتونم که از امور و مسائل زندگی برایم، باز او وقت وارد زندگی جدید شوین و ازدواج کنین. اول یک مسئولیت تمام شوه، باز مسئولیت دیگه گرفته شوه. هیچ وقت نمیتونیم یک سلاح میانه دو خربوزه رو به یک دست بگیریم.
برنامه هوای تازه را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
دوستان گرامی، در زندگی جوانان ازدواج مهم است یا تحصیلات؟ چرا بعضی ها ازدواج را بر تحصیل اولویت میدهند؟ و در این قسمت خواست جوانان چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با امید افغان استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که هنوزم چرا در افغانستان اتو خانواده هایی هستن که وقت اولادایشان از مکتب فارغ میشن، تازه جوان میشن، میخواین که برای اونا زندگی بسازن، زیر بار زندگی مشترک اونا را میارن؟ یعنی چرا اونا را اجازه نمیتن که تحصیلاتشان به پایان برسن؟
ما متوجه هستیم که بعض جوان ها اینا لحاظ فردی و جسمانی اینا ضرورت میبینن، خودشان اینمی حالت اینا را برای خود میبینن و بعدن میبینیم که در بعض از خانواده ها اینا تصمیم گیری ها طوری هستن که وقتی حساب میکنن که بالا مثلا اگر 10 سالگی مثلا یک جوان رفته باشه به مکتب، خود 12 دیگه 19 و 20 ساله دیگه یک جوان هستن و این اوج جوانی اینا یک ترس در خانواده وجود دارن که لحاظ مسائل اخلاقی اونا نگران هستن که مبادا خدای نخواسته کدام نام بده به ما نبیارن یا کدام دست به یک کار خیلی بد و زشت نزنن. هم از لحاظ دختر و هم از لحاظ پسر نگرانی اینا در اینجا وجود دارن، به می دلیل هستن که میآیان تاکیدشان برای ساختن یک زندگی مشترک هست. لحاظ مسائل اقتصادی هم دو تعبیر اینا در اینجا ما داریم. یک نکته ایست که بعضی خانواده ها لحاظ اقتصادی خوب هستن، اونا میگن خب لحاظ اقتصادی ما مشکل ندارن دیگه، بیا که نمی دختر یا مثلا پسر اینا رو، به خصوص پسر اینا رو ما سرنوشت بسازیم، زندگیش آباد بسازیم، سبارو دیگه پیسه نباشه با چیکار کنیم. یعنی این یک نوع دید هستن. بعضی کسا هم نوع روی کرده یا کار کرده پنهان از این مسئله اقتصادی اونا رو مد نظر میگیرن، میگن که خب اگه بچه رو مثلا پایش بند بکنیم، یک دختر برش بگیریم، نامزادش بکنیم یا عروسی بکنیمش، شاید این مسئولیت پذیر شوه، شاید مثلا این بره به طرف از اینکه زندگی خود بسازن و فعالیت های اقتصادی اینا رو بکنن. اما صرف نظر از اینکه اینا متوجه از این نیستن که او تازه جوان شدن، زیاد مهارت و تجربه زندگی کردن اینا رو نداره که همزمانی بخواد هم خود بسازه، شخصیت خود بسازه، با تحصیلات عالی اینا خود ادامه بدن. از طرف دیگه یک مسئولیت خیلی کلان زندگی مشترک به دوش میگیرن که یک تجربه خیلی نو هستن که اینا مواردهای مختلفی هستن که تاثیر میمونن در سرنوشت جوانان.
خب به نظرتون استاد عواقبش برای جوانا چی است؟ جوانایی که قبل از اینکه تحصیلات خود تمام بکنن و میرن طرف زندگی مشترک.
عواقب هم میتونه مثبت باشه و هم منفی میتونه داشته باشن، اما بدبختانه اثرات منفیش در جامعه ما خیلی زیادتر هستن. اول روی انتخاب و آزادی خود فرد تاثیر میمونن، سلیقه های فردی مد نظر گرفته نمیشه، کشته میشن و تصمیم های کلانترها و یا خانواده اینا در اینجا نقش میبنده که باعث ازی میشن که یک اثر سیومی رو به وجود بیاره که ما نسل اینمی نسل جوانه که یک نسل آینده هستن اینا رو مثلا نوع تربیت بکنیم که شما هم سوار روز عین نوع تصمیم بر علیه فرزندای خود میتونید بگیرین و از سلیقه های شما در نظر نگیرین. نکته دیگه که مثلا اینا بی تجربه هستن و نو هم با سن خیلی پایین و هم مثلا وارد ازی که لحاظ جسمی اگه بلوغ یافته باشن، اما لحاظ احساسی و عقلانی و هوشیاری اینا شاید خیلی از جوانای ما به بلوغ نرسیده باشن. وقتی که اینا شروع میکنن به زندگی مشترک، اینا یکی دیگه خود خوب درک نمیکنن. امکان داره در مسائلی که اگر سوار روز مثلا یک سال بعد فرزند به دنیا بیان، اینا مو احساس پدری و مادری برشان دادن نمیتونن.
خب استاد رای حلش چی است؟ چگونه میتونن این جوانایی که با این مشکلات روبرو میشن و یک مسئولیت بسیار کلان به دوشش میای اینا و خانواده ها؟
خیلی خوب ساختار کلی خانواده و جامعه رو مد نظر بگیریم که آگاهی به خانواده باید داده شود، به همه اعضا، نه تنها به جوانا و اینا، ما معمولا میبینیم که به سرنوشتشان پدر و مادر تصمیم میگیرن. اگر پدر و مادر به این مسائل آگاه نباشن، اونا تصمیم گیرنده هستن. بنان همه همین کلیت خانواده را آگاهی برشان بدیم. من یک پیشنهاد میتونم که اگر نهادهای زیر ربط ششف وزارتی که ما در اینجا داریم در افغانستان، اونا تمرکز بکنن و یک دستور عمل راهنمای خانواده خوش ما بتونیم تولید بکنیم. یک خانواده خوشحال یا خوش چیست؟ وزارت تحصیلات ما، معارف ما، وزارت صحت ما، وزارت مثلا کار و امور اجتماعی ما، وزارت اطلاعات فرهنگ ما، وزارت حج و اوقاف، اینا همه ایشان متخصصینشون بشینن روی یک بستی خیلی کلان خانواده خوش کار بکنن که لحاظ صحی خانواده، لحاظ مسائل اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و دینی و اینا یک خانواده خیلی عالی باید چی چیزا رو مد نظر بگیرن که همین مشکلات هم در اونجا خیلی راحت حل میشن و مد نظر گرفته میشن. کنفرانس ها و سمینار های مختلف اینا را ما شما داشته باشیم که از طریق رادیو، از طریق تلویزیون، از طریق اخبار اینا بتونیم به سمع دیگرا برسانیم و آگاهیشون بالا ببریم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
زندگی من خود عمر و خواب نمی
Stop.